مصنوعی میتونه یاد بگیره. هم آدم ها تعاملشون با تکنولوژی جدید متفاوته. ببین یه دوره‌ای بود مثلا اوایل کامپیوتر اومده بود، شما یاد بشه کلاس های ICDL
هنوزم هست،
هنوزم این برای
پیاده مثلا برام سواله آقای سازمان خب. محترم فنی حرفه‌ای، آقا برو سراغ یه چیز دیگه.
حالا خواهم بگم همون موقع ماها که جوون بودیم، بچه بودیم اون موقع، چجوری کار یاد میگرفتیم؟ میرفتیم کامپیوتر باز میکردیم، شروع میکردیم. من ورد اینجوری یاد گرفتم، البته یه دوستی به من کمک میکرد، مثلا سوالامو میپرسیدم، هی شروع کردم تایپ کردن، این رو یاد گرفتم. حالا چهار تا فیلمش هم. ولی الان اینجوری هستش که حتی محصول جدیدی میاد، در دیزاینش، در طراحیش، در ارائه محصولش، اینها به این دقت میکنن که کاربر باید خودش بتونه بفهمه که چجوری با این تعامل کنه. الان دیگه ما برنمیگردیم به دوره های ICDL، ولی افراد باید هوشمندتر بشن، پرامپتی که شما میگی یا خودش بره تمرین میکنه پرامپت بهتری بنویسه،
اصولش رو یاد بگیره.
اصولش رو چجوری یاد میگیره؟ با تعامل کردن با خود هوش، با تعامل کردن با تکنولوژی، با تعامل کردن با اپلیکیشنی که داره میاد. من به نظرم این اتفاق میفته، یعنی آدم ها تغییر میکنن و تکنولوژی یاد گرفته ساده بشه برای اینکه کاربر عادی بتونه ازش استفاده کنه.
خیلی ممنونم،
متشکرم.
حتما این بحث رو بازم ادامه خواهیم داد. متشکرم، ممنونم مهدی صداقت و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خداحافظ.
در شرایط بروز خطر و اضطراری، در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم، بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر، و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمل درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
همراه شما همچنان هستیم شنوندگان خوب رادیو گفتگو از این رادیو با برنامه به وقت گفتگو. امیدوارم این یک ساعت پایانی رو هم همراه من و همکارانم باشید و انشاءالله بتونیم استفاده کنیم از کنار هم بودن. گفتگوی دارم با جناب آقای یزدان مهر بابایی، مشاور کانون انجمن جایگاه داران سوخت کشورمون. سلام میکنم به شما، نیمروز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم محبی محترم و سرمایه یک رادیو هوشمندان گرانسنگ شما.
خیلی متشکرم آقای یزدان مهر بابایی. شما بهتر از ما میدونید که ما در روز معادل 20 میلیون لیتر بنزین کم داریم. میخوام از شما بپرسم اگر قرار هست مردم خوب ایران، مردم شریف ایران مدیریت بکنند مصرف انرژی رو، به خصوص در بخش صرفه‌جویی در بنزین، شما چه راهکاری میتونین بهشون بدین؟
خدمت از اتالی و شنوندگان محترمتون عارضم که خود شنوندگان شما الان تقریبا بالای 80-90% تو وسیله نقلیه دارند، خودشون کارشناس شدن برای مصرف بنزین، میدونن که سهمیه دولتی که دارن چقدر گرانبهاست براشون، با ارزش و سهمیه آزاد چقدر براشون اذیت کننده است. به همین جهت فکر میکنم که خودشون مدیریت رو بهتر از من میدونن که باید چه بکنن، چه مسافت هایی رو از اتومبیل استفاده بکنن، چه مسافت هایی رو پیاده روی کنن و از اتومبیل استفاده نکنن. الان قصه بنزین ما به جهت جنگ 20% صدمه دیده. ملت عزیز این رو میدونن، مدیر عامل فرآورداری پخش هم ایشون فرمودن آیه ریشکرمی که 20% در اصدیه ما صدمه دیدیم، از کاهش تولید کم شدیم، به اصطلاح کاهش بده کرد از تولید. این رو مردم خودشون 20% به همین نسبت 20% نسبت مصرف روزانه‌شون رو اگر کم بکنن، سفرهای غیر ضرور رو انجام ندن، من فکر میکنم که بشه این تعادل رو برقرار کرد. ملوث در روزهای آینده توی مرداد شهریور پیک مصرف ما هست. خواهش میکنم که از مسافرت‌های واقعا مسافرت‌های غیر ضروری اجتناب کنن، نرن این استدا فضا. و جنوب کشور ما الان درگیر جنگ به اصطلاح نابرابر هستش که مردم اون منطقه الان نیاز به بنزین دارن برای جابجایی خودشون شهر به شهر یا اتفاقاتی که براشون میفته. اونجا ما الان کمبود به اصطلاح بنزین رو داریم برای حمل و نقل رسوندن. من خواهشم اینه که در مرکز و شمال کشور این صرفه‌جویی رو خود مردم انجام بدن، مخصوصا ماشین های پرمصرف رو تکون ندن، ماشین های سیلند بالا و سیسی بالا رو تکون ندن، حرکت ندن، با ماشین های کم مصرف حرکت بکنن. این وظیفه یکایی که 90 میلیون ملت ایرانه که دست به دست همدیگه بزن مقابله بکنن با این کمبود بنزین.
خب شما فرمودید که تا اونجایی که میتونند از سفرهای غیر ضروری مردم عزیزمون خودداری بکنن. الان وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل بی‌آرتی ها و مثل اتوبوس های تجهیز شده جدیدی که وارد سیستم یگان اتوبوسرانی شهرمون شده بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. و فصل تابستان هم هست، فصل مدارس نیست، بدون گیر کردن یا شلوغی این وسایل نقلیه عمومی میتونن استفاده بکنن. من میخوام شما بفرمایید از هر لیتر بنزینی که با اصلاح الگوی مصرف ذخیره بشه به چه معنایی است آقای بابایی؟
خدمت شما عرضم که ببینید این هر لیتر صرفه‌جویی، بذارید یک نمونه در آب بگم، مصرف آب رو شما در نظر بگیرید، سطح‌های ما اگر به اون مینیمم به اصطلاح ظرفیت خودشون که گل‌آلود هست برسند، اون لحظه متوجه میشن آبشون کدره و خودشون میان خود به خود آب مصرفشون رو کم میکنن، آب شربشون رو میجوشونن و میفتن به اون روزی که خودشون باید مدیریت کنن. الان ما پیشا پیش داریم میگیم بنزین رو به این شکل مدیریت کنیم، نذارید به اونجایی برسه که ما حتی بنزین با لیتری 5000 تومان هم نداشته باشیم بفروشیم. اون موقع سهمیه قطع میشه، کارت آزاد جایگاه جمع‌آوری میشه. شما با همین 60-80 دو تا سهمیه 3000 تومان 1500 تومان بر زندگیتون رو بچرخونید. شنوندگان عزیز، من خواهشم اینه شما قدر هر لیتر بنزینی که الان دستتون میرسه رو بدونید، اصلا به ارزش و بها و مقدار ریالیش نگاه نکنید، به مادیش نگاه نکنید. این یک ماده است که امروز برای حیات بخش یک فرد انقدر مهم هست که خدای نکرده اگر اون در یه جایگاه سوخت نباشه که عرضه بشه آمبولانس بمونه، ببینید مسئولیتش برده کیست. ما همه مسئولیم در مقابل این موقعیتی که پیش اومده. ما باید برای هر لیتر قطره قطره این بنزین فکر کنیم، اندیشه بکنیم، از باکمون ندیده تغییر نشه، بی جهت ماشین روشن نکنیم، بی جهت نریم. این بحث وسایل عمومی رو که مطرح فرمودید، الان من فکر میکنم که بالای 70% مردم تهران دارن استفاده میکنن. مسیرهایی هستش که وسایل عمومی نداره یا به اصطلاح مسیرهایی است که غیر مرتبطه با هم دیگه از وسیله شخصی استفاده میکنن. بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر پیک ترافیکی و 7 صبح تا 9 صبح شما متوجه میشید همین ترافیک چقدر مصرف سوخت رو بالا میبره. من اگه مدیریت بکنم، خواهش میکنم از کارفرماها، مدیران محترم توی سازمانها مدیریت بکنن، تایم رو نیم ساعت عقب دلو بکنن که این ترافیک ها از بین بره. از شهرداری محترم تقاضا میکنم مدیریت کنن، چرا راهنما ها رو مدیریت کنن، تایم های زیادی نذارن، تاره ها رو سریع باز بکنن، این ترافیک ها رو بردارن. میبینید چقدر سرکشی در مصرف بنزین میشه. خود مردم عامل اصلی ماجرا و سازمان هایی که مرتبط با این بحث ترافیک هم هستن این قضیه دخیل هستن.
از حضور شما در برنامه متشکرم بسیار زیاد جناب آقای یزدان مهر بابایی، باهاتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم خداحافظ شما باشم.
مگر آنکه تکنسیان اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت. اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فعالیت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و دو تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و دو تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسیان اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید. 13 و 13 دقیقه است، الان شد 14 دقیقه. رادیو گفتگو رو میشنوید، به وقت گفتگو رو میشنوید. میخوام یک سوال از شما شنونده عزیز بکنم. الان شبکه های مجازی مملو از این کلمات نه به جنگ، نه به مردم رنج دیده ایران. یک سوال اینجا میمونه، یعنی چی؟ الان جنگ رو ما شروع کردیم، طرف مذاکره کننده ما خدای نکرده گاندی یا ماندلا هستن. دقیقاً این رمانتیک بازی هایی که بعضیا در فضای مجازی در میارن کجا باید قرار استفاده بشه و معنی این که بعد از میناب، لامرد و چند روز پیش ایران شهر عزیز و و و و نمی فهمید که کار موساد و سیاس. اگر نه همه ما باید جمع بشیم این هیله رو بشناسیم، اینکه طرف مذاکره کننده ای ما کسی است که مثلا یکی مثل مکرون به زلنسکی میگه که هزینه سازش گاهی از جنگ بیشتره. ما نمیخوایم سازش بکنیم و هزینه ای رو که با زلنسکی میگن ما هم پرداخت بکنیم. اصلا قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. قرار هست که ایران خودش برای خودش تصمیم بگیره. جناب آقای سید رضا آل داوود، پژوهشگر رسانه و فضای مجازی، به شما سلام میکنم و در رابطه با همین قضیه میخوام بپرسم و مطلبی که یک گزارشگر بی بی سی عنوان کرده که گوگل مپ داره تمامی نقاطی رو که در کشورهای منطقه هدف حمله ایران قرار گرفتند کدر میکنه. این یعنی چی؟ سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجری محترم فرخ خانم محبی، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. من عرض کردم میخوام از شما بشنوم جناب آقای آل داوود. الان شروع کننده جنگ ما نبودیم و آنچه که در فضای مجازی در همه جاهایی که واقعا کنار ملت نبودن، همونهایی که الان توییت میزنن، استوری میگذارن، میخوام بپرسم صحبت شما در رابطه با این توییت خبرنگار بی بی سی.
درسته، روز گذشته حالا خبرنگار بی بی سی خبری منتشر کرد که البته مطلب تازه‌ای نبود. باها ایالات متحده آمریکا در فضای مجازی این استانداردهای دوگانه خودش رو به نمایش گذاشته بود و اینکه سمت خودش هر چی اتفاق قرار بیفته باید سانسور بشه و از اون طرف هم اگر سمت کشوری باشه مثل ایران تمام داده‌های حتی محرمانه ما در فضای گوگل مپ و فضای نقشه‌های بین‌المللی که تحت مدیریت ایالات متحده آمریکا هست اون نمایش داده میشه. ما در جنگ 12 روزه، در جنگ غزه، در وعده‌های صادق 1 و 2 هم شاهد این شیطنت و سانسور اطلاعاتی و سانسور نقشه‌های گوگل بودیم و گوگل مپ به صورت یک طرفه آمد و سانسور کرد مکانهایی که موشک‌های ایرانی برخورد کرد و روز گذشته در کویت این کار انجام دادند و این یک سانسور اطلاعات در عصر سال 2026 که عصر هوش مصنوعی و عصر حکمرانی داده ها و ایالات متحده آمریکا گفتم همونطوری که در قدیم هم نشان داده بود استانداردهای دوگانه ای رو در فضای سکوهای خودش دنبال میکنه که هر جا به ضرر خودش هست خوبونها رو به سانسور گسترده میارن و هر جا هم به نفعش هست مثل ایران از این ابزارها، سکوها، از داده‌ها استفاده میکنه برای حمله، ترور، کودک‌کشی و ادامه فضای جنگ ترکیبی و شناختی که داخل کشور داره. مخصوصا شما اوائل صحبتتون که داشتم میشیدم اشاره کردید به فضایی که در حوزه رسانه و در حوزه روایت موساد و رژیم صهیونیستی ضد ما میسازن. این رو هم اشاره بکنم که کار رژیم صهیونیستی و رژیم تروریست آمریکا، رژیم های تروریست آمریکا و صهیونی وارونه نمایی حقایق هست در این سکوها که میگم یکیش هم همین الان خبرنگار حالا بی بی سی بهش اشاره کرد.
شما تا 23 از این خدا بدید 24 اونو را بدید 23
من میخوام یک سوال دیگه هم بپرسم از شما. این که خیلی از جاها رو هم مردم دنیا میدونن، هم خود ایران میدونه و هم خود آمریکا اعتراف کرده به حملاتی که ایران انجام داده. مثلا فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گفته دست کم 13 نظامی آمریکایی در دوشنبه زخمی شدن، ولی عنوان نکردن. یا اینطور عنوان کرده با کدر کردن که گمرک بوشهر خالی از کانتینره، وضعیت جنگی در جنوب و محاصره کامل دریایی، شهر جزیره خارک خالی از سکنه. یعنی چیزهایی رو عنوان کرده که با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد. ما 3-4 دقیقه فرصت داریم، میخوام شما روشن کنید این قضیه رو و به صورت واضح و روشن بدون فیلتر برای ما بگید.
ببینید، یکی از جنبه های جنگ های ترکیبی در حوزه رسانه و جنگ شناختی همین کاری هستش که داره رژیم تروریست آمریکا انجام داره. چی کار میکنه دقیقا؟ یکی از کارهایی که داره انجام میده، گفتم، وارونه نمایی حقایق و از اون طرف ساخت اخبار جعلی. چرا اخبار جعلی رو میسازه؟ چون اخبار جعلی جزئی از جنگ هست. یعنی با اخبار جعلی بیاید و ذهنها رو به سمتی که خودش و مد نظر خودش هست هدایت میکنه. چند تا هدف هم داره. از این که اعلام میکنه که گمرک خالیه، شهر خالی از سکنه، در حوزه روانی، جنگ روانی و جنگ شناختی سه تا کار رو داره انجام میده. الان داره اشاره کردید به مستنداتش، یکی بحث ترس هست، ایجاد ترس، ایجاد تفرقه و تحریف. برای چی؟ تضعیف انسجام اجتماعی. ترس رو درست میکنه برای اینکه کشور و مردم رو به سمت تسلیم شدن ببره با اخبار جدید، داده های جدید. تفرقه درست میکنه که انسجام اجتماعی رو برهم بزنه، جامعه قطبی سازی بشه در این جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای. و تحریف رو انجام میده برای اینکه بتونه وارونه نمایی حقایق رو انجام بده. اینکه میان و 168 کودک رو در میناب به دستور این جانی روانی ترامپ ترور میکنن در روز روشن، ولی از اون طرف شما میبینید اشت تمساح الان ترامپ میرسه برای دو سربازی که اینجا حالا در حملات ایران به ادعای اونها کشته شدن. یا مثلا 7 سرباز ما در شهر بنپور شما میبینید در آسایشگاه در حال استراحت بودن، تعداد زیادی از سربازان ما زخمی هستن، 7 سرباز ما به شهادت رسیده. برای این چیزی نمیگه، اما 2 سرباز از ارتش تروریستش حالا کشته شدن. ببینید از دیشب تا حالا چقدر برای دنیا اشک تمساح میریزه. و این دلیلی هستش برای اینکه باید جلوی این حالا مستشفر زورگو صفر ایستاد. هزینه سازش قطعا جلوی این مستکبر زورگو بیشتر از مقاومته و اون با مقاومت ما اتفاقا سر تعظیم جلوی ملت ایران باید فرود بیاره. ترامپ و حداقل به شما بگم، بعد به ترامپ داد زد و فریاد زد در سرش و گفت به ملت بزرگ ایران تعظیم کن.
بالاخره تعظیم میکنه آقای یال داوود.
بله دقیقا این اتفاق خواهد افتاد. من این رو مطمئن هستم که این فرد قمارباز فاسد قطعا یک روزی مجبور به تعظیم در برابر ایران عزیز و ملت بزرگ ما خواهد شد.
بله.
و اون روز نزدیک است.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه با تون. خداحافظی میکنم تا فرصت های دوباره.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
اما همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. سایه روشن رو همکاران من برای شما آماده پخش دارند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با چه
سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشکر می‌کنم مثلا. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
پرستاری به عنوان شغلی سخت با دستمزد پایین شناخته می شود که هرچند مقامات و مسئولان کشور بر حفظ کرامت این قشر تاکید دارند، اما در عمل دستمزدها و مزایای پایین در کنار شیفت‌های فرسایشی خیلی از افراد تحصیل کرده در این رشته را دچار سرخوردگی و بیمیلی شغلی کرده است. این مهم با توجه به استخدام پرستاران با دستمزدهای بالاتر در کشورهای منطقه به ویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دیگر کشورها موضوع را پیچیده تر کرده. با توجه به این مهم جای سوال است آیا نظام سلامت کشور در آستانه یک چالش جدی قرار دارد؟ با توجه به نزدیکی برگزاری کنکور سراسری چطور میتوان افراد مستعد را برای ورود به رشته‌هایی همچون پرستاری ترغیب کرد؟ نقش سیاست‌گذاری و رسانه در این موضوع چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. باید بین حفظ کرامت شغلی و میزان پرداخت و دستمزدها تعادل وجود داشته باشد تا پرستار احساس تبعیض نکند. با توجه ویژه به راهکارهای سیاستی در وزارت بهداشت برای پرستاران اتخاذ شود. فرسودگی شغلی پرستاران موضوعی واقعی است و اختصاص سالی یک روز به این قشر در تقویم باعث جبران زحمات آنها نمی شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. همونطور که از مقدمه متوجه شدید، امروز قراره راجع به قشر عزیز و زحمتکش پرستاران صحبت بکنیم. قشری که شاید حمایت‌های معنوی حداقل یک روز در سال از اونها خیلی زیاد صورت میگیره، اما به لحاظ حمایت‌های مادی و البته باز هم از منظر حمایت‌های معنوی هم گاهی می‌بینیم دچار یک نوع فشار زیاد هستند. هم مثل بقیه اقشار مردم به لحاظ معیشتی دچار سختی و گرفتاری هستند، هم در شغل خودشون مشکلات خاصی رو دارن که بهتر دیدیم در این برنامه به این موضوع بپردازیم و کمی موضوع پرستاران رو واکاوی کنیم و اینکه بپرسیم آیا واقعاً یک چالش نیرو انسانی در این حوزه احساس میشه یا خیر. یک مهمان به صورت حضوری ما رو همراهی میکنن که خودشون هم پرستار هستن. سرکار خانم انیس ناوند، مترون بیمارستان بانک ملی ایران و مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه پرستاری. سرکار خانم ناوند، خدمتون عرض سلام دارم.
به نام خدای بزرگی که میبخشد و مهربان است، من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. خانم ناوند، شما قبل از برنامه اشاره کردید که با خیلی از موضوعاتی که در مقدمه قرار بود بهش بپردازیم موافق هستید. از زبان شما بفرمایید الان مشکلاتی که خودتون احسا کردید در این حوزه با توجه به سابقه‌ای که دارید و اینکه حالا حوزه‌های مختلف این رشته رو هم تجربه کردید، تا بعد برسیم به اینکه حالا چقدر ما الان دچار یک چالش جدی هستیم.
خیلی ممنون از شما و از دعوتتون، سپاسگزارم. با توجه به اینکه بیش از 30 سال سابقه کار در کشور دارم با افتخار، درسته که این اجازه رو به خودم میدم کمی این صحبت رو بکنم یا ممنون شما باشم که این فرصت در اختیار من گذاشته شد که صحبت کنم، ولی قبلش بگم که حتما صحبت‌های من بسیار تکراری خواهد بود. بعید میدونم چیز جدیدی بشه گفت. درد اینجاست که چرا صحبت‌ها تکراریه؟ مشکل اینجاست که شنونده‌ای چرا نیست؟ چرا دردی که بارها تکرار میشه حل نشده؟ یعنی پس هر کسی رادیو رو باز کنه بگن بازم پرستاری، خب معلومه بشمورید شما یه 5 تا مشکل عمده بزرگ داره که شاید همه پرستارا و مسئولی راه حلش هم شاید تا حدودی واقف باشن. امکان اجراییشو نمیگم، بلد بودن راهکارش. ولی چرا تا حالا اجرا نشده؟ شاید بهتر باشه بیشتر به این موضوع پرداخته بشه که عدم دستیابی به این اهدافی که پرستارا سالهاست دنبالشن چرا صورت نگرفته. شاید چندین سال طول میکشه ما تازه بگیم دردمونه که بشنوه، چندین سال طول میکشه که اثبات بشه که راست می